سلام و درود بر شما. آیا بین نظریه های فرهنگی و فرهنگ و تئوری ها در حوزه علوم انسانی و زندگی روزمره مردم و سفره های مردم رابطه ای وجود داره؟ به عبارت دیگه، آیا نظریه های فرهنگی میتونن سفره مردم رو پررنگ کنند؟ یکی از نقدهای جدی به دانشگاه ها و آکادمی ها اینه که نتونستن استادانی تربیت کنند که قادر باشند شیرینی علم و دانش و نظریه و تئوری را به حوزه عمومی تسری بدن. به عبارت دیگه، اگر در جامعه ایران فاصله عمیقی بین زندگی جاری و روزمره مردم و سرفصل‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی که در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تدریس میشه وجود داره، بدین خاطر نیست که علوم انسانی ذاتاً ربطی به زندگی مردم نداره، بلکه بدین خاطره که استادا و پژوهشگرای ایرانی نمیتونن فاصله ای بین واقعیت و تئوری رو پر کنند. گاهی هم درک درستی از تئوریا ندارن. البته نمیشه از استادی که روزی دست کم 3 تا 5 ساعت مطالعه منظم نداره انتظاری بیش از این داشت. یا استادی که به انواع کسب و کار و تجارت و معامله و تصدی مقامات دولتی مشغوله و برای استراحت و صرف چای و قهوه به دانشگاه میره. از این رو ایران از معدود کشورهاییه که در اون ارباب نظر و تئوری به کار خودشون مشغول هستن و مردم هم به کار خودشون. نوعی بدبینی و سوء تفاهم دو جانبه هم بین اونها وجود داره. دانشگاهی‌ها تو برج عاج نشستن و بر عوام طعن و کنایه میزنن. مردم هم تو کف خیابون و در مواجهه با مشکلات ریز و درشت زندگی صاحبای نظریه ها و کتاب ها رو افرادی بی درد و غرق در کتاب و دفتر و بی فایده و بیگانه از واقعیت ها تلقی می کنند. البته تا حدودی هر دو دسته درست فکر می کنند. برای نمونه، وقتی در کشور مصاحبت از فرهنگ میشه، بلافاصله این تلقی و باور غلط در ذهن ها شکل میگیره که فرهنگ و متعلقات اون مربوط به مردم برخوردار و متمول مال دوران شکمسیری انسان هاست. اما آیا واقعیت این گونه است؟ من با اون مخالفم و در این گفتار دلایل خودم رو بیان میکنم. در اینجا تلاش میکنم نشون بدم مسئله این گونه نیست. فرهنگ مانند هوا همه زندگی ما رو احاطه کرده و محروم موندن از اون احساس خفگی و مرگ و سکون رو برای انسانها به ارمغان میاره. بی توجهی به فرهنگ مانع از تحرک و تحول و تطور. قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدم، لازم هست توضیح مختصری بدم در خصوص رابطه فرهنگ و تمدن که منطقاً یک رابطه طولی است، یعنی بر هم تأثیر و تأثر دارن و تقدم و تأخر دارن. برای درک اهمیت فرهنگ و کالاهای فرهنگی در زندگی روزمره، قبل از هر چیز باید رابطه فرهنگ و تمدن را به زبون ساده و روشن بفهمیم. بیش از 400 تا تعریف از فرهنگ در متون ارائه شده. اما اجمالاً فرهنگ مجموعه باورها و رفتارها و نگرشهاییه که دو تا ارمغان و دو تا هدیه به ما میده در زندگی. یکی رضایت، یکی آرامش. اینا هستن که زندگی رو تحمل کردنی تر، لطیف تر و شیرین تر میکنن. برای مثال وقتی ما یه موسیقی گوش میکنیم یا شعری رو میخونیم، یا وقتی به دیگری احسان میکنیم یا به خدا نیایش میکنیم، زندگی برامون معنادارتر میشه، آرامش بیشتری پیدا میکنه، زیرا این رفتارها رضایت و آرامش رو وارد زندگی ما میکنن. مانند عطری خوش آگین که لباس ما رو معطر میکنه، کالاها و محصولات فرهنگی هم زیست ما رو خوشبو میکنه. اما غیر از فرهنگ باید پرسید تمدن چه دستاوردی در زندگی انسانها داره؟ پاسخ اینه که اول موفقیت، دوم آسایش. الان خیلی مجالی نیست که شرح تفاوت موفقیت و رضایت و تفاوت آرامش و آسایش رو به تفصیل بیان کنم. اما به ضرور و اجمال عرض میکنم که رضایت و آرامش که دستاورد فرهنگی، اموری درونی، فردی، شخصی، کیفی و انتزاعیه. اما موفقیت و آسایش اموری بیرونی، جمعی، کمی، رقابتی و محسوس و انضمامیه. دقیقاً تفاوت فرهنگ و تمدن در همین دقایقه. فرهنگ مجموعه نیروهای ذهنی و روانی و معنویه که ما انسانها رو به سوی پندار و گفتار و کردار خاصی هدایت میکنه. اما تمدن میوه و ثمره و نتیجه افکار و اعمال و گفتار بشره. چند تا مثال میزنم تا موضوع روشن‌تر بشه و بعد توضیح خواهم داد که چگونه است که میشه با توجه به فرهنگ زندگی مطلوب تری داشت. اون چه که در جهان پیرامون ما وجود داره، اهم از خودروها، هواپیما، رایانه، سازه های غولپیکر، سامانه های هوشمند، گوشی های موبایل، لباس ها و خوراک های متنوع و رنگارنگ، اینا مظاهر تمدنن که اولا دستیابی بهتر و بیشتر به اونها نیازمند رقابت جدی و قاعدمند بین انسان هاست و افرادی در این رقابت برندن که روش های موفقیت مانند تخصص و کسب و کار و مهارت ها رو بهتر بیاموزن. از سوی این مظاهر تمدن رفاه و آسایش رو برای انسان به هر مقام میاره. اما نکته ای که کمتر به اون توجه میشه اینه که این مظاهر تمدن رو میتونیم به یه درخت های تناور و باشکوهی مثل درخت های چنار خیابون ولیعصر تشبیه کنیم. اما آیا توجه کردیم ریشه و دانه این درختان کجاست؟ پاسخ اون فرهنگه. چطور؟ اگر رویای پرواز در فرهنگ انسانی شکل نمی گرفت، هواپیمایی نبود. اگر شوق ارتباط و تعامل در فرهنگ انسانی پرورش نمی یافت، تلفن و مخابرات و اینترنت و گوشی موبایل نبود. به عبارت دیگر، مؤلفه ها و رانه ها و سائقه های فرهنگی هستند که انسان رو به سوی تمدن و مدنیت و آبادانی و پیشرفت هدایت می کنند. به طور خلاصه میشه نتیجه گیری کرد فرهنگ نقش و وجه مهم و بنیادینی در تمدن سازی داره. تا مسلمونا و مسیحیا و یهودیا دغدغه ایجاد مکان و مقری برای عبادت با خدا در ذهن نداشتن، به فکر تأسیس مسجد و کلیسا و کنش نبودن. تا زمانی که اوقات فراغت در فرهنگ ها اهمیت نیافت، صنعت سرگرمی شکل و توسعه نیافت. تا زمانی که انسان به فکر غلبه بر زمان و مکان و از بین بردن فاصله ها نبود، خبری از هواپیما و ترن و کشتی و خودرو هم نبود. اما نقش فرهنگ به این بُعد ایجابی و ایجاد کننده منحصر نیست. فرهنگ میتونه از بُعدی دیگر نیز مواجهه بشر رو با تمدن فعال و پویا کرده و اجازه نده تمدن و فناوری و همه ملحقات آن بر انسان چیره بشه. مثل این افرادی که دیدید از تلفن همراه کمتر استفاده میکنن یا ترجیح میدن علارغم برخورداری های مالی و رفاهی ساده زندگی کنن، یا با وجود داشتن خودرو از دوچرخه برای تردد استفاده میکنن یا پیاده روی میکنن. اون چیزی که فرد رو به این انتخاب ها سوق میده فرهنگه و این انتخاب هاست که حوزه فرمان روایی و سلطه تمدن رو محدود میکنه. آنچه که امروز در جامعه ایرانی به عنوان نوکیسگی و تازه به دوران رسیدگی از اون نام برده میشه، دقیقاً در این شکاف قابل درکه. جایی که فرد در بهره برداری از مواهب سخت افزاری تمدنی، پیوند و رابطه خود رو با فرهنگ از دست میده و مثلا میبینیم که از داخل خود رو زباله به بیرون پرت میکنه یا برای درست کردن چند سیخ کباب شاخه درخت رو میشکنه یا برای تفریح و خوشگذرانی حیوان آزاری و انسان آزاری میکنه یا با خونه و ماشین و لباس و زیورالات به دیگران فخر میفروشه و اصطلاحا پوز میده یا در آپارتمان حقوق همسایگانش رو رعایت نمیکنه. این افراد در وضعیت تعلیق فرهنگی هستند و تحت سلطه و هیمنه مظاهر سخت افزاری تمدن دچار نوعی گیجی و سرگردانی و بیریشگی شدند. بنابراین فرهنگ هم تمدن سازه، هم جلوی تسلط بیقید و شرط تمدن بر حیات بشر رو میگیره. به تعبیری ادبی، فرهنگ مانع از بردگی انسان در جهان جدید میشه. حالا تصور کنید انسانی نسبت به فرهنگ جامعه خود و جوامع بیرونی آگاهی و خودآگاهی نداشته باشه، مثل یک گرد و کاه و برگه که در هوا سرگردونه و با زنجیر تمدن به بردگی کشیده میشه. خب بیاییم به اصل بحثمون برسیم. فرهنگ چگونه زندگی رو بهتر میکنه؟ آیا اگر فرهنگ رو بشناسیم و کاربر کالاهای فرهنگی باشیم، زندگی عینی و بیرونی و وجه تمدنی ما بهتر میشه؟ در پاسخ باید بگم که رفاه و آسایش و برخورداری و و کسب لذت از زندگی قطعاً و یقیناً نیازمند چهار مؤلفه و وضعیته که به هیچ وجه نمیشه اونا رو نادیده انگاشت و اصطلاحاً اونا رو دور زد. این چهار شاخص عبارتند از: یک، اقتصاد توانمند و مولد و دانش بنیان مثل اقتصادی که ما در ژاپن و آلمان و آمریکا داریم. دو، سیاست و سیاستمداران هوشمند و آینده اندیش و حکومت مردمی و کارآمد مانند نروژ و دانمارک و هلند و فنلاند. سه، شکوفایی علمی و فناوری و صنعتی مانند کره جنوبی. و چهار، امنیت پایدار و فراگیر مانند سوئیس. اما مسئله اینه که در کشورهایی که این مؤلفه‌ها در قالب موقعیت توسعه یافتگی به شکل قابل قبولی وجود نداره، فرهنگ به چه کاری میاد؟ آیا باید صبر کنیم تا توسعه ایجاد بشه سپس سراغ فرهنگ بریم؟ یا راه دیگری هم وجود داره؟ در پاسخ باید گفت اولا فرهنگ موجب آگاهی از وضعیت واقعی و عینی شده و انسانها رو از توهم و خیال و رویا و گاهی مالی خولیا خارج میکنه. دو، تاباوری و تحمل و مدارا رو در برابر ناراسایی ها و ناملایمات و ناکامی ها افزایش میده. و سه، و از همه مهمتر، انسانهای مسئول و متعهد به برون رفت از این وضعیت نامتناسب تمدنی رو هدایت میکنه. همه پیشرفت ها و تحولات خوب و مثبت ریشه در این سه مرحله ایه که اساساً فرایندهای فرهنگی هن. اجازه بدید در انتها همین معنا رو به شکل دیگری بازگو کنم. هیچ کشور و جامعه‌ای نگار زیباروی تمدن رو تو آغوش نمی‌کشه مگر اینکه بر هفت مانع و مزاحم جدی غلبه کنه که این هفتا عبارتند از: در روزمرگی ماندن و فقدان آینده نگری و آینده اندیشی. دو، یأس و ناامیدی و نگرانی. سه، تقدیرگرایی و دنیا ستیزی و انسانها را اسیر سرنوشت محتوم و قطعی دیدن. چهار، بیعتمادی اجتماعی بین مردم از یک سو و مردم و حکومت از سوی دیگه. پنج، معیشت اندیشی و همه هم و غم رو برای تأمین معاش روزانه صرف کردن. شش، استبداد سیاسی و فکری و دینی. هفت، وحشت از تعامل با دیگران از ترس دشمنی و دسیسه در ارتباطات فردی، اجتماعی و بین المللی. این پنج تا مثل پنج تا ویروس کشنده هستن که جلوی تمدن سازی رو در جوامع میذارن، جلوی میگیرن، جلوی پیشرفت جوامع و کشورها رو میگیرن. من اینا رو میذارم اسمشون رو عناصر ضد تمدن. تجربه بشر نشون داده تا زمانی که از اینا عبور نکنیم نمیتونیم به مرزهای تمدنی نزدیک بشیم، چه تمدنش اسلامی باشه، چه تمدنش ایرانی باشه یا هر صفت دیگه ای. خلاصه کنم، برای رسیدن به قله های اقتصاد، سیاست، علم و فناوری و امنیت پایدار باید از دامنه های هفتگانه مذکور عبور کرد. جالب اینه که این دامنه ها از آب و هوای فرهنگ تغذیه میکنن و کاملا به بود و نبود و وجود و عدم فرهنگ و کالای فرهنگی وابستن. وقتی هنر در کشوری پیام‌آور یأس و ناامیدی باشه، نتایج خودشو داره. وقتی هنر در جامعه امیدبخش و نشاط‌آفرین هم باشه، نتیجه دیگری رو داره. ادبیاتی که انسان رو مختار و آزاد و آفرینشگر توصیف میکنه و ادبیاتی که انسان رو تسلیم و ضعیف و عاصی معرفی میکنه، از زمین تا آسمون متفاوته. باری سخن طولانی شد. غرض این بود توجه تک تک شهروندان رو به اهمیت مقوله فرهنگ در زندگی فردی و اجتماعی و ملی و بین المللی سوق بدم و در این باور غلط اجتماعی شکاف ایجاد کنم که تا شکمهای گرسنه سیر نشوند سخن از فرهنگ یاوه‌گویی است. این حرف خودش حرف یاوه است. در سطح حاکمیتی هم تا زمانی که مدیران ارشد کشور واجد نظریه فرهنگی و درک درستی از رابطه فرهنگ و سیاست و فرهنگ و تمدن نشن و اسیر تظاهر و فرمایش ها و فرم ها باشن، نه فرهنگ ارتقای پیدا میکنه و نه سیاست و حکومت سامانی پیدا میکنه. از همه مهمتر این که بدونیم مسئولیت تک تک انسان ها در ساختن امروز و فردای زندگی خیش و جامعه و کشورشون از درون و خیشتن خودشون و آموزه های فرهنگی خودشون آغاز میشه و میتونه به سطح ملی و فراملی سرایت کنه. پذیرفته نیست که انسانیت و فرهیختگی و هنرمندی و دانایی و زیباپسندی رو از یاد ببریم و به آنها در رفتار و گفتارهای روزمرهمون بی‌اعتنا باشیم و برای این غفلت به ناباسامانی‌های بیرونی توجه کنیم و اونا رو بهانه قرار بدیم. بیایم از گل نیلوفر زندگی کردن رو بیاموزیم. گل نیلوفر بزرگترین الهام بشر در زیست فرهنگی و توجه به فرهنگ. گل نیلوفر اگر در میان مرداب و لجن هم باشه زیبا و منزه و پاک و خوشبوه.